أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که آیا مقدار دین و وصیت از ترکه به ملک میت باقی یا به ملک وارث منتقل میشه، منتها وارث محجور از تصرفه مثل رحم میمونه چنده، یا نه ملک میت است نه ملک وارث، این وسط را ملک استراحت میکنه، موقوفتون همچون که پا در هوا هست تا تکلیف دین و وصیت معلوم بشه بعد منتقل میشه به وارث، چنانچه ابن ادریس در وصایای سرائع فرموده. اینجا کسانی که گفتند به ملک میت باقی است ادله آوردن، از جمله آیه شریفه، که آیه شریفه ظاهرش این است که ارث بعد از دین و وصیت، پس معلوم میشه مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشد. صاحب جواهرتون اینو خواست جواب بده، ما گفتیم اصلا احتمالات آیه رو اول ذکر بکنیم تا اون وقت ببینیم میشه به آیه استدلال کرد یا نه. احتمالاتی که در آیه هست، یه احتمال این که همینطوری که صاحب جواهر اون رو تعقیب میکنه و مرحوم اردبیلی هم در آیه الاحکام این رو احتمال داده بود، بگیم که خوب دقت کنید که من دیروز اشکالی کردم آقایون قبول نمی کردن، میخوام بگیم اشکال ما به صاحب جواهر وارد هست. الان صاحب جواهر فرموده بودن که بگیم اینجور آیه در مقام بیان مخرج کسرها، وقتی که میفرماد لهن الربع لهن الثمن لأمه الثلث لأبویه لكل واحد منهما السدس، آیه همین اندازه میخواد بگه که این سودوس یا سولوس یا سومون که میگیم این از همه مال مراد نیم، ولو این که بسا ظاهر آیه اول اینه ولهون نر رو به امون ما ترکتون، اول اینجور میگه که ظاهرش این است که ربوع از همه ترکه، یعنی ربوع اصله، ولی بعد که میگه من بعد وصیت میوسابه ها اودن میفهمونه که پس ربع از همه ترکه مرادی، ربع از مازاده برده این وصیت مراده، پس آیه میخواد مخرج کسور را معین کنه، دیگه ساکت است از این که مقدار دین و وصیت مالی کیه، به ملک میت باقیه یا به وارث منتقل شده، از این جهت ساکته. این احتمال که صاحب جواهر رو تقویت میده، ما این احتمال رو اشکال کردیم، به اشکالمون هم باقی به صاحب جواهر میگیم، شما میگید ساکته آیه از این که مقدار دین و وصیت به ملک میت باقی یا به وارث منتقل، میگم خب حالا چی منتقل، میگم خب حالا ساکته، جنابعالی که صاحب جواهری چی میگی؟ شما میگی مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل شده، اینجور میگه دیگه، ایشون میگه آیه ساکته، اما ما میگیم مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل میشه، میگیم خب اون مقدار دین و وصیت که به وارث شما میگی منتقل میشه این شجوری به وارث منتقل میشه، اونم به همون ترتیب سهام ارثه که با سمومه شده سروبوه، اگه اینه که پس این تفسیر غلطه، همیشه میگفتن از تفسیر قاطع اون مشکل که اگر چنون که اون مقدار دین و وصیتم باز به وارث منتقل بشه و به هم تفصیل ربع و ثمن و سدس، پس وقتی رنج من بعد وصیت از اصابه ها اودن لغوه، و اگه بگوییم نه مقدار دین و وصیت به وارث منتقل می شود، اما نه به این تفسیر. این تفسیر یاده باید بگو به نحو تساوی. اون وقت اینو منتظر میشه صاحب جواهر که بگیم زائد بر دین و وصیت به وارث منتقل میشه به این ترتیب که ربع و ثمن و سدس و ثلث و اینا تفاوت مذکره نصف و حظ الانثی اینا اینجوری باشه. اما مقدار دین و وصیت رو که ما میگیم به وارث منتقل میشه به این ترتیب سهام بلکه به سویه میره صاحب جواهر منتظر میشه. صاحب جواهر که میگه مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل میشه و لابد یه ثمره های عملی هم برش مرتب میکنه، لابد اونان انتقالش ببرسه به همون سهامش که باز در قرآن هست چه سلسه رو بوینا. پس بنابراین این را احتمالی که ساعت جواهر تقویت کردن این رو ما نمیتونیم بپذیریم. میگه مقدار ببین مقدار زائد بر دین و وصیت مخرج این کسوره که اون وقت شده شده و سمونده. اما از مقدار دین و وصیت آیه ساکته، نمیگه به ملک میت، نمیگه به وارث. میگه خب حالا شما صاحب جواهر کردی شما چی میگی؟ آخه ایشون داره دست و پا میکنه برای که دیگه اون مقدار دین و وصیت هم به وارث منتقل شده متاجره. ما میگیم اون مقدار دین و وصیت که میگی به وارث منتقل میشه اون چجوری منتقل میشه؟ اونم به نحو سهامه، همین سلس و رباعه. حتی غلط میشه، زائد میشه. و اگه بگویی به نحو تساویه این شما قطعا منتظر میشی. خیلی دیگه خبی خیلی معطل نشی. بیا پس آن گفته را بیایی تصویر به سازه اون این که شما آقا بیایی ما میخواییم ببین ببین ما به سازه باید میگیم خدا اول فرمود ولهن نروب و امم ما ترک. ظاهرش اینه که مخرج کسر همه یه ترکه، که زن ربع همه یه ترکه رو میبره. بعدش میگه من بعد وصیت مشابه هاده. ما میگیم این من بعد وصیت مشابه هاده این خدا بعد چی میگه؟ صاحب جواهر میگه که این خدا میگه بلی که بفهمونه که ربعی که زن میبره ربع از اصل مال نیست، ربع از مازاد بر دین و وصیت رو میبره. خب اون وقت پس ربع مازاد که میبره مقدار دین و وصیت چی؟ سرزوان یه اینو بیا آیه ساکت دلالت نداره که این به وارث میرسه یا نه، شاید این هم به وارث برسه. میگون حالا یکی شما سرزوان همین اختیار میکنه، علامه در تذکره همین اختیار میگه مقدار دین و وصیت هم به وارث میرسه. خب پس همیش به وارث میرسه. وقت میگم اون که آقا بینید این اقدار دین و وصیت که به وارث میرسه اونم به همین تفصیله روب و سمن و سرسه یا نه اون یه جور دیگه. اگه بگم اونم همین جوره پس مخرج کسور مازاد نشد، همه یه مال شد. اگه بگوی نه مازاد اونی که مقدار دین و وصیت یه جور دیگه به وارث میرسه، این معنیش میشه مثلا زن و شوهر و بچه و پدر و مادر اون یه به نحو شرکت و تساوی میدارن و اینو لایلتزم بهی احد. خب ببین علایان اون خیلی معطل دیگه نشد. نه
ابتدا مالک
میشه،
بعد
دین و وصیت کم میشه، بعد دهم به این مالک میشه. من میگم به خدا، میگم خدا خدا اون که اول فرمودی ولهن نروب و امم ما ترکتم، یعنی زن یه چاریه که از همه ما ترکو میبره. خب بعدش که میگونه بعد وصیت مصابه هاده باید چی گفت؟ اینجا صاحب جواهر طرف خدا اینجور میگه، میگه خدا بعدش گفت من به این بعد وصیت مصابه هاده برای این گفته که تو خیال نکنی وارث ربع همه ما ترکو میبره، یعنی زوجه زوجه ربع همه ما ترکو میبره، این ربع به اصل ما نسبت ندی، به مازاد مرده این وصیت نسبت ندی. خب میگه وقت پس مقدار بین وصیت چی؟ اونا وارث نیست. اگه بگه نیست میگه پس از ما ثابت شد که این معلوم شد مقدار بین وصیت به ملک مالیه کفی. آقا نه تو که صاحب جواهری میگوی مقدار بین وصیت چند به وارث رسیده؟ خب میگه پس همش به وارث رسیده. اون وقت زوجه از مقدار دین و وصیت هم ربع میبره، خب پس ربع از اصل ما رو میبره. اگه بگوی نه از مقدار دین و وصیت ربع می اگه به قد باقی وارث ها میبره، این رو لایت از اون بهیه هست که بگوی این همه مال به وارث میرسه، اما زایده بر مقدار دین و وصیت به نحو اشتهامی که تو قرآن ذکر کرده، اما مقدار دین و وصیت به وارث میرسه به تقاضی. اینو ملتزم میشه تا جوه قطعا ملتزم میشه. حالا یه حاله میگه این یه احتمال در آیه که بگیم آیه مخرج کسور رو میخواد معین کنه، ساکت است از اون که مقدار دین و وصیت مال کیه، مقدار دین و وصیت هم ممکنه مال وارث باشه. اینه احتمال دی آقا جایی هم احتمال دی اگه این جور باشه که تا دوار میگه ولی ما بهش اشکال کردیم، وقت پس آیه میگه ساکت است از این که مقدار دین و وصیت مالی چیه، شاید مال وارث باشه. احتمال دومی که در آیه هست این که یه چیز دیگه من بعد وصیت مصابه ها اودن یه عدا در تقدیر بگیریم، بگیم من بعد عدا دین و وصیت، هر وقت دین و وصیت رو ادا کردن اون وقت مابقی مال وارث، اون وقت این لازمش این میشه که اگر چنون که دین و وصیت رو ادا نشردن مخیل وارث ها که ببینیم لاقوبالی این مال منتقل به وارث نشده باشه، اون وقت اون نقضی که صاحب مدارک داره که اگر فرض کردی این میت یه درهم بده کار یا بقید یه درهم وصیت کرد و ما این یه درهم رو ندادی تا هزار سال ندادی، این خرمه هم هر سال هزار وقت این درخت خرمه میده، همطور این درخت به ملک میت باقیه، این خورمه ها مالی معیته مالی وارثی، معیت هم که بهش زکات تعلق نمیگیره، پس اصلا این مال همش مالی اون معیته، زکات هم تعلق نمیگیره، هزاران سال که بمونه تا روز قیامه تا این یه درهم دین ندادیم مال به وارث منتقل نشده است. و این اشکال رو مثال کرامه سرده چون عبارت بعض میخونیم عبارت شرایع و عبارت منتهای علامه و بعضی از کتاب ها دیگه اینجور ازش استفاده میشه که در دین غیر مستوعب هم تا مادامی که دین و وصیت ادا نشه به وارث منتقل نشده. من عبارت رو از مدارک میگم از مثال کرامه بخونم براتون. مثال کرامه اینجور داره میگه وسط تحریر والمنتها اعتبار زکات داره دو منتها، توجه کنین مثال کرامه چون شرح قواعد علامه است، علامه این مسئله زکات قلات رو همچی دو دو قواعد گفته، اولا گفته مثال بعدم تکرار کرد اوجای اولشه، وسط تحریر والمنتها والموجز الهاوی و چز الشرایع علامه هو الظاهر انه لا زکات علی الوارث ولو فضل النصاب بعد الدین، گفتن که وارث زکات بدهکار نیست ولو این که زائد بعدین باشه. این حالا ما بعد میرسیم مضمون باز بخونیم. وقت بعد عبارت منتها رو نهی میکنه، میگه قال اصل منتها، عبارتی از منتها نقل میکنه که نظیر عبارت شرایط است. ما بعد میخونیم. حالا وقت اشکالی که خود ایشون میکنه مصاحب کرامن، میگه لازمه این حرف که تا مادامی که دین و وصیت ادا نشه مال به وارث منتقل نشده و وقت زکات هم بده کار نیست. نه یه چیزی زکات بده کار نیست، زندار زکات بده کارن. بله میگه لازمش اینه. بله میگه که قلتو و علا هازا، حالا نقض سارو لومات المالک و علیه درهمون واحد، اگه مالک میره یه درهم بده کارش و خلص نخیلم، یه باغستون خورمان باقی بودشته فظهرت ثمرتها الف وسق، از پنج وسق الف وسق، ما وسق میکنم غلط وسق الف وسق ولی یکن فیها زکات، باید بگیم زکات نداره چون مال معیده. غزد دین اما ولو لم یغز دین ابدا، اگه ای دین ارادت ندیم یه درهم ندیم به شاهده، لم یکن فی نخیلهی زکاتون ابدا لعنها علا حکم مال المیت و هازا لا ازن احدا یقول به. اگر بخوایم بگیم من بعد وصیت موسی به هاوده، یعنی وقت دین و وصیت رو ادا کردی وقت نوبت ارث میرسه، پس اگر یه درهم بده کار باشه یا یه درهم این شخص وصیت کرده تو ندین، این مال وارث نشد. اگه فرض کردیم ندهند یه درهم و الالعبد، الالعبد این باغستان و این اشیاء خونه و اینا همطور به ملک معیت باقی، رافه شمال معیته، اینام تا روز قیامت همه قاسبن، این منتظر بشه خیلی مشکله. این احتمال دوم که من بعد وصیت موسی به هاودن، یعنی من بعد اداء وصیت اودینه، و یکم خلاف ظاهره که باید یه لفظ ادا در تقدیر بگیری، خب خلاف ظاهره. احتمال سوم این که همون که ما روز اولم اشاره کردم، بگیم من بعد وصیت یعنی من بعد مقدار وصیت ده، وقت مقدار وصیت ده مرادی باشد، یعنی حالا چه معیت نو مقدار دین و وصیت این چقدره، اونش به وارث منتقل نمیشه، نابقی منتقل میشه به وارث. که مثلا اگر این شخص که مرده 50,000 تومن بده کاره، 20,000 تومن هم وصیت کرده، همه داراییش فرض کن 100,000 تومنه، اینجا اون 50,000 تومنش دینه، 20,000 تومن از وصیت کرده 70,000 تومن، 30,000 تومنش به وارث منتقل میشه. چون این بعد وصیت نودینه یعنی مقدار وصیت و دین، وقت مقدار وصیت و دینم همون مقدار هیرالموت رو حساب بکنیم، این بخواهی اینجورم حساب بکنیم، این لازمش این میشه که اگر این شخص که مرد، همین مثالی که من زدم، 70,000 تومن دین و وصیتی که دارایی 100,000 تومنه، 30,000 تومن مال وارث میمونه، حالا اومد و دوست یه قسمت از اینا رو برد یا تلف شد، وقت باید این هم از دین از دین رفته هم از وارث از دین رفته، و حال این که اتفاقی فقه هاست که به دین و وصیت خسارت وارد میشه، تا مادامی که مقدار دین و وصیت رو ادا نکنی چیز وارد نمیرسه. همچین نیست که اجازه مقدار تلف شد از دین و وصیت هم تلف شده باشه. پس این هم نیست. احتمال چهارم که ظاهرن این باید باشد، بگیم که مقدار دین و وصیت مراده، اما نه مقدار دین و وصیت من الموت، مراد اینه اون مقداری که به حسب متن واقع صرف دین و وصیت میشه، که اون وقت در حقیقت رتبه داره چهار ذکر میکنه. این بعدیت، بعدیت زمانی نیست، بعدیت رتبیه. یعنی رتبه ارث بعد از رتبه دین و وصیته، همینطور که بعد روایات هم داره دین رتبش اوله، وصیت رتبه دومه، ارث رتبه سوم. و دین مراد اونی که به حسب متن واقع صرف دین میشه، اون مراده. که اگه فرض کردیم حالا که مرد فرض کن 50,000 تومان بده کار بود، اما بعدن اون طرف های طلب کار اومدن 30,000 تومانشو بخشیدن، 30,000 تومانشو گرفتن، اونی که مصرف دین شده همون 20,000 تومانه، وقت مازادش مال وارث. و اگه برج اونه برج یه مقداری را، اون مقدار دین سری جاشه، چون رتبه ارث بعد از دینه. پس مراد بعد از دین و وصیت میخواد بگه رتبه ارث متأخرست از رتبه دین و وصیت، یعنی اونی که یسرف واقعا در دین و وصیت، در حقیقت به نظر شرط متأخر میشه دا. که در این که مرد دین و وصیت مقدارش چقدر ما کار نداریم، اونی که پرداخت به دین است، اما نه این که ادا و دین خارجن، که بگیم ارث زمانن از ادا دین متأخر است، دین زمانن از ادا دین متأخر نیست، بلکه رتبتن از ادا دین متأخره. ادا دین به حسب متن واقع در ظرف خودش هر چی هست، هر چه مصرف دین شد شد، هر چه مصرف وصیت شد شد، هرش اگه چیزی مونده از همون اول مال وارثه. همچین نیست که ادا دین و وصیت خارجاً باید محقق بشه تا ما بقیه به وارث منتقل بشه. پس خلاصه بعدیت، بعدیت رتبیت، نه بعدیت زمانیت. و مراد به مقدار دین و وصیت هم یعنی اون مقداری که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه. هر چه از این مال به مصرف دین و وصیت برسه مال وارث نبوده، هر چه زائد بر دین و وصیته از همه اول مال وارثه، از همه اولی که او ترکه. اگه مثلا همه دین رو باید بخشیدن، همه این مال مال وارثه. اگه یختش رو بخشیدن، اون مازادش مال وارثه. پس بعدیت، بعدیت رتبیه و دین و وصیت هم ملاک این مقدار یا عدایش است، اما نه بعدیت زمانی باشد، بعدیت رسمی. اونی که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه. خلاصه بعد از خلع دین و وصیت ما بقی از همه اول مالی وارثه. پس هر چه برخشند ایان به مال وارث اضافه میشه، و اگه دوز ببره چون دین و وصیت هنو ادا نشده چیزی به وارث منتقل نمیشه. و اگه این احتمال چهارمو گفتیم، که بعید نیست همین هم مراد باشه، اگر احتمال چهارمو گفتیم، بعضی از اون اشکالاتی که مثلا اختلاف تعلامه در تذکره داشت اینا بعد جواب داده میشه. حالا البته یه احتمال دیگه در آیه هست که بگوید اینم احتمال پنجم، ولی خلاف ظاهره. که بگیم این بعد وصیت موسی به هارون این مربوط به ملکیت ورثه نیست، بلکه مربوط به استقرار ملک و جواز تصرفه. چنانه همه مال به وارث میرسه، اما اونش که استقرار داره و جوالهش درش تصرف بکنه او به هر دین و وصیته. خب اینا یه چیزه که ما برکی باید بگیم یه گردن آیه میتونیم بذاریم، برای که ظاهر نام ملکیت است نه استقرار ملکیت. لهن الربع میخواد ملک زوجه رو بیان کنه، نه استقرار ملکیت و جواز تصرف. اینا خلاف ظاهره. خب و پس این احتمالات در آیه و علا ای حال ظاهر آیه اینه که مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشده. حالا مقدار حیل الموت، مقداری که به حسب متن واقع درش مصرف میشه چون شما میگیم علا ای حال، این ظهور ای آیه داره که ارث به حسب رتبه متأخر است از دین و وصیت، پس مقدار دین و وصیت به وارث منتقل نشده. پس ظاهر آیه دلالت دارد که مقدار دین و وصیت به ملک میت باقیست و موقوف است و علایان مال وارث نیست. روایاتی هم داریم که مفاد همین آیه شریف داره. باب 28 در رسائل و همینطور باب 40 در کتاب الوصایا روایاتش همین مضمون دلالت داره. این باب 28 در وصایا چند طور باید روایت اولی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن علی عبدالله علیه السلام. این از احادیث است که من گفتم احادیث روند کافی است، در کافی زیاد هست و نمیشه در این تشکیل کرد و فقها ها بر طبقش فتوا دادن و همطور که من عرض کردم سکونی این اندازه من که خیلی آدم فاضلی بوده و خوش سلیقه، روایاتش همیشه کم لفظ پر محتوا از جمله همین روایته. من علی عبدالله علیشان قالم اول شیء یبدع به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. به حسب فقه این مسلمه که اول کفنه، بعد دینه، بعد وصیته، بعد میراث. اینجا وقت یه اشکالی شده که خب با این که به حسب فقه دین بر وصیت مقدمه، چرا در آیات شریفه خدا همه رو لفظ وصیت رو بعد مقدم میداره؟ من بعد وصیت یوسابه ها رو دینه. اینجا اگر هم آیات و احکام مرحوم عدلی نگاه کرده باشی ایشون یه توضیح میکنه و توضیح سریع هم میکنه. یعنی دین من مردم که هست ساهرش مطالبش رو میاد مطالبه میکنه، اما وصیت نمال خداست، اون وقتی که مطالبه کن نداره. حالا خدا برای این که محکمش کنه برای شدت احتمام وصیت رو اول ذکر کرده که ها بهتون بگه اما وصیت خیلی مهمه تو لشدت احتمام خدا وصیت رو اول ذکر کرده بعد دین رو، ولی هر دو مقدمه بر ارثه. اونی که خدا در این آیه میخواد بگه، میخواد بگه دین و وصیه برای اسم مقدمه، خب دین برای اسم مقدمه، اما لشدت احتمام وصیت اول ذکر کرده. ولی این اقدام این که وصیت خدا تو صاحب صلاحی نداره که بیاد اونجا وایسل بیستل بگیره، خدا اینجا فقط دینا میمدن به چوب میبستن مالشون رو میگرفتن میرفتن، اونا دیگه خیلی حمایت لازم ندارن. حالا علایه حال پس از نظر فقهی مسلمه که اول کفن، بعد دین، بعد وصیت، بعد میراث. آخه اونا بیشتر خبر ندارن که وصیت براشون شده. بله خیلی خوب، حالا وصیت خیلی شکل دن خداست، بله حج و نمیدونم هم نماز و روزه و این رو چیزه. بله روایت بعدی، و انه ان ابیه، یعنی باز کلینی علی بن ابراهیم، ان ابیه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، و ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد جمیعا ان ابن ابی نجران ان عاصم بن حمید یا حمید ان محمد بن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی اثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه فان اول القضاء کتاب الله. کتاب الله این اندازه رو دلالت داره که میراث بعد از دین و وصیته. علایالن این باب روایاتش دلالت داره که رتبه ارث متأخر از دین و وصیته، پس معلوم شه همه مال به وارث میرسه. باب چهلوم هم روایت عباد ابن سهیل که تو همین جلد شیشم هم افکن در باب 21 روایت رو ذکر کرده، تو هم جلد زکات در ابواب مستحقین باب 21 ذکر کرده. اینجا هم هست، حالا باب چهلوم محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن الحسن، که علی ابن الحسن فضاله، ان عمر ابن عثمان، ان الحسن ابن محبوب، ان عباد ابن سهیل. این علی ابن الحسن که فتحی هم دو ولی توثیق میکنن، عمر ابن عثمان هم موثقه، در عباد ابن سهیل حرف هست، بعضی توثیقش دارن، مثلا نجاشی میگه ثقتون، بعضی دیگه توثیق نکردن، بطریون نمیدونم زیدیون اینجورا، منافات نداره بطری باشه که موثق هم باشه. حالا والذی یسهل الخط، این که حسن ابن محبوب زران ازش نقل کرده و حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماعه، که از کسانیست که اگر خبر سند به اینها برسه دیگه بعدشو میدن کار نوشته باشین. حالا علایانه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، کسی در زمان حیاتش کوتاهی کرد زکاتشو نداده، فلما حضرت هل وفات حسب جمیع ما فرط فی مما لزمه من الزکات، وقتی که مرگش رسید همه زکاتهایی که بده کار بود حساب کرد، ثم اوصى ان يخرج ذلك، وصیت کرد همه این زکات رو ازدارش بده، فیدفع الى من یجب له، بدن به همون کسی که باید زکات رو بهش داد به مصرف زکات. قال فقال، حضرت همون جائز، این وصیت نافذه، یخرج ذلك من جمیع المال، این زکات دینه مثل دیون میمونه که از اصل مال خارج میشه، یخرج ذلك من جمیع المال انما هو به منزلت دین، زکات هم مثل دینه. خب منزله دینه، میگید میزان چطوره؟ لوکان علیه، حالا حل شاید این پیچه، لوکان علیه لیس للورثه شیء حتی یعدا ما اصابه من از زکات. این حکم دین رو داره، اون وقت همینطور که دین و ندی چیزی مالی وارث میمونه تا تکلیف زکات هم معلوم نشه چیز وارث میمرسه، لای سلال ورث و شای ظاهرش یعنی اصلا مال وارث نمیشه، نه این که مال وارث میشود اما محجور تصرف هم، لای سلال ورث شای اون حتی یعدا ما اوصابهی من از زکات. قیل له فا این کان اوصاب حضرت الاسلام قال جائز یحج عن من جمیع المال، خلاصه زکات حج اینا مثل دین میمونه، از اصل مال خارج میشه. حالا محل شاهد ما این تیکش است که مثل دین، مثل منزلت دین، لوکان علی وقتی اونباله تو فرمان لیس للورثه شیء حتی یعد ما اصابه، که ظاهر این روایت اینه که مقدار دین یا زکات اصلا به وارث منتقل نشده، نه اینکه به وارث منتقل شده سو محجور تصرفه. نه ببینید این حتی یا عدا مورد همین است که عدا واقعی ملاکه، نه اینکه زمانی. این حسام حتی کلم بعد رتبیه نه بعد زمانی، یعنی بعد العدام هم، یعنی به حسب متن واقع اونی که عدا شد یا رقی مال وارثه. و الا اونی که حس کردن شما نیتونه منتظر بشید که عدا بدیم یک قرون زکات بده کنه و این یک قرون زکات رو ندادیم الالعبد تمام این مال به ملک مریض باقیه و دیگه وقت زکات هم بهش تعلقه میدیم. یک کس منتظر میشه این عدایش هست، اما مراد بعدش بعدیت رسمیه نه بعدیت زمانی. خب این دستار زمان به روایت سلیمان ابن خالد هم تمشتر شده، حالا بلکه ما اونم ذکر کرده باشیم. روایت سلیمان ابن خالد در باب ارث ابواب موانع ارث جلد 17 همه وسائل، روایت اول باب 10 از ابواب موانع ارث، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد ایه سنه، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ایه سنه دیگه، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه. حلینی از این سه نفر نقل کرده، حالا جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی دیت المقتول. دیگه رو میگم هاش به ترکه معیت داره، روایات دیگه هم داریم. حالا یه روایتش اینه که حضرت علی قضاوت کرد فی دیت المقتول انهو یرث هل ورثه علا کتاب الله و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دینون. ورثه ارث میبرن بر طبق کتاب خدا و سهامی که خدا معین کرده، اما اذا لم یکن علی المقتول دینون، پس یعنی اگه مقتول دین داره به مقدار دینش اقلا نرسه هل ورثه. این که بگیم به مقدار دینش هم یرسه هل ورثه، منتها محجور تصرفه، این خلاف ظاهره. پس ظاهر این روایات همون ظاهر آیه آیات شریفه است که رتبه ارث بعد از دین و وصیته. پس شما دامی که تکلیف دین و وصیت به حسب متن خارج معلوم نشه، حال تکلیف هم نگیم، اون مقداری که به حسب متن واقع به مصرف دین و وصیت میرسه اون مقدار به وارث منتقل نشده. خلاصه اینی که الان در تذکره فرمود یا صاحب جواهر اصرار داره که نخیر همه مال به وارث منتقل شده، منتها مال جرای دین و وصیته. این خلاف ظاهره آیات و این روایاته. این تا حالا دو دلیل که بگیم به وارث منتقل نشده، یکی آیات یکی هم روایات. دلیل دیگری که براش ذکر میکنه همین گفتم سیره جاریه، در این که اگر چنون چه ملکی که از میت مونده نمایی داشته باشه، نما هم تابع ملک میدونن و میدن به مصرف دین و وصیت باید برسه. اگر فرض کردیم یک کسی 100,000 تومان دین داره و هینن مات همه دارایی یه نخلستون بوده که 90,000 تومن میاد، 100,000 تومن دین داره و هین الموت هیچی نداره جز یه نخلستونی که 90,000 تومن میاد، هنوزم ظهور ثمره پیدا نشده، یعنی اون خرماها از شکوفه بیرون نیومده، از تل بیرون نیومده. بعد این درخت ها همطور یخته یخته در آخره گل کردند و شکوفه و خورما کردند تا به قدر 10,000 تومن هم خورما کردند که این ظهور ثمره بعد از مردنش باشه. اینجا سیره عقلا همیشه در جمعی اعصار بر این بوده که میگفتن خب این علمو درستش نرمه با تو من نخل سرش نیازی، اما حالا چه نون خورما کرد این خورما رو باید بدیم به این طلبکارا که طلبکارا حسابشون پر بشه. اگر بخوایم بگیم که ترکه این الموت مالی دنیا اما ثمره داره، اگر اینجور بگیم حرف چهار جواهر رو بزنیم، بگیم ترکه این الموت مال وارث، یعنی نخلصون ها منتقه میشه به وارث، منتها جره برای دینه. اگه این حرف رو بزنیم، خب خودی درخته گروه میره که بعد میره که جه گرونی، پس باید بعد بگیم این میره ها مال وارث باشه، برای این که در حین الموت اونی که ما ترک بود درخت خورما بود، این جرو به وارث منتقل شده و جرو، اما میره ها ثمره ملک وارثه، دلیل بر جرو بودنش هم که نداری، پس باید بگیم اینو خورماها رو وارث بخورن بینو ندن. و حالی که سیره اوغلا بر اینه که میگن این خورماها رو هم باید داد به اون مدیون اون طلبکارا تا بینشون پر باشه، پس معلوم میشه درخت خورماها به ملک میت باقیه که ثمرش هم تابعش میشه، چون ثمره تابع ملکه، معلوم میشه درخت خورماها به ملک میت باقیه، تامیرش هم تابعشه، تامیرش به مصرف دین برسه. اما اگر بگی درخت ها به وارث منتقل شده منتها جروه، خب خود درخت جروه، میرش که جرانی، میره ها باید به وارث منتقل بشه، و حالی که سیره بر این است که اینم به مصرف میرسونه. حتی اگر شبکه ای رو نصب کرده باشد، توری رو نصب کرده باشه تو دریا و بعد از مردنش ماهی بهش بیفته، سیره اوغلا در این است که میگن اینم باید به مصرف دویان رسید، پس معلوم میشه که این بعد از مردنم مالک میشود اون شخص، که اون وقت این که مالک میشه به مصرف دینش باید برسه. و همینطور این روایاتی که دلالت دارد دیه به مصرف دین میرسه، مثل که روایت همینی که خوندیم، اینا همه اقتضا میکنه که ملک میت باقی تا دینش همش ادا بشه، اون وقت اگه آزادی داره به وارث منتقل میشه، و الا اگه بنا بشه که چیزی به ملک میت نمیشه، همون شبکه تور خودش گرو، اما ماهیه که دیگه گرو، ماهیه باید بگیم که به وارث منتقل میشه. پس علای حاله از این که سیره جاری شده بر این که نماع ملک را به مصرف دین میرسونن، دلیل بر این است که خود ملک به ملک میت باقیست، نماعش هم تابعشه، اون وقت نماع به مصرف دین میرسه. اما اگه به وارث منتقل شده باشد، دیگه دلیل نداره بر این که به نماع به مصرف دین برسونیم، بلی که خود مال گروه، نماعش گروه نیم. کسی نگفته مثلا شما اگر چنون که یه میش رو جرو گذاشتی بعد بره بذار، برهش که دیگه جرو نیست که. علی حال اینا ادله ایست که میشه بهش استدلال کرد در این که ترکه تا مادامی که یعنی مقدار دین و وصیتش به وارث منتقل نشده است، اون وقت به ملک میت باقی باشد اشکال نداره. این که گفتن میت معدوم است و اینا ما عرض کردیم، اولا که معدوم نیست، ثانیا حالا اونی که ما میگیم، ما اونی که میخواییم نفی بکنیم، گفتن مقدار دین و وصیت به وارث منتقل میشه، اینو ما میخواییم نفی بکنیم. حالا که به وارث منتقل نشه، وقت از این که میبینیم نماع ملک به مصرف دین میرسه، معلوم میشه تابع خود ملکه، پس معلوم میشه ملک به ملک ملک باقیه، سه نماعش هم به مصرف دین میرسه. صلی الله علیه و آله.